شنوندگان محترم رادیو فردا، صحبت میکنم با حسین سوری، رئیس فدراسیون بوکس ایران. جناب آقای سوری سلام.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون در اقصا نقاط این گیتی پهناور، در خدمت شما هستم.
زنده باد. آقای سوری، شما رو الان من باید رئیس فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران خطاب کنم، چی باید بگم؟
عرضم به خدمت شما، خب من میپسندم اون چیزی که فریاد ملت ایران من رو خطاب قرار بدید. ملت ایران چی میخوان امروز؟ امروز اون چی که اونا میخوان ایران آزاد هست، ایرانی بدون نام جمهوری اسلامی. ما در خدمت شما هستیم و برای من شایسته تر رئیس فدراسیون بوکس ایران آزاد هستش.
و شما در واقع الان خارج از کشور هستید و قصد بازگشت ندارید، درسته؟
ببینید، من چند روزی تونستم از کشور خارج بشم. این رو دال بر این تفسیر نشه که بنده کشور خودم رو با اون سبقه طولانی، با اون حالا سابقه مدیریتی که خودم در این کشور داشتم، همه اونها رو پشت سرم گذاشتم. نه به خاطر اینکه بیام دنبال یک زندگی بهتر باشم، دنبال این بودم که بیام صدایی باشم برای ملت ایران، برای ملت مظلوم ایران، برای ملت مردم بلوچستان، مردمی که در جمعه های خونین بسیار وحشت‌آور به خاک و خون کشیده شدن، صدایی باشم برای اون طفل‌های بیگناه 7-8 ساله‌ای که هنوز معنای زندگی رو نمیدونستند و پرپر شدند، برای اون زنان و بیوه زنانی که یک به یک فرزندان و عزیزان خودشون رو از دست میدن، برای پدرانی که چشم به راهن که فرزندانشون از درب خانه وارد بشن ولی این چشم به راهی تا ابد براشون مانند حسرت میشه. امروز ما هم جزی از این ملت بزرگ ایران هستیم و دردمندیم و بسیار آزرده خاطر هستیم. بنده با پوست و گوشت و استخوانم لمس کردم تبعیضات و ناعدالتی ها رو، بخصوص در رابطه با اقوام، اقلیت های قومی و مذهبی، بخصوص در رابطه با بلوچ ها، کرد ها، عرب ها، ترک های ایرانی که مانند رنگین کمانی ایران رو به زیبایی تمام ساختن، اما بی بهرند از داشتن یک زندگی خوب و شرافتمند.
و علتش فکر میکنید چیه؟
علتش ناکارآمدی مسئولانی است که نمیفهمند یا اینکه نمیخواهند بفهمند. من اگر نمیفهمند، من به نظرم خیلی دیگه حماقته، ولی اینها خودشون رو به نفهمی زدن و این صداها رو نمیشنوند. اگر اینها ذره شرافت در وجودشان باشه، میان تو خیابونها میرن میبینن مردم چی میخوان. مردم دنبال یه زندگی شرافتمندن، مردم دنبال اینن که 10% از منابع تمام دنیا در ایرانه، اما فقیرترین مردم کشور اونجا دارن زندگی میکنن. اونها دنبال این هستن که سرشون، بچه هاشون توی سطل زباله نباشه برای پیدا کردن مواد بازیافتی تا زندگی روزمره شون رو بگذرونن. مردم ایران این دنبال اینن که جلوی زن و بچه‌شون شرمنده نباشن. پدران مادران ایرانی دنبال اینن که فرزندانشون آینده درخشانی رو داشته باشن. من وقتی میبینم توی مدرسه بچه 10 ساله من میان اونجا، بچه ها رو میگن صفحه اولتون رو باز کنید که عکس خمینی و خامنه ای رو اونا پاره کردن یا نه، و بعد اینا رو کتک میزنن. به نظر شما اونجا جایی موندنه؟ به نظر شما میتوان اونجا زندگی کرد؟ برای بچه های خودت میتوانیم آینده رو ترسیم کرد؟ اصلا اینها با واقعیت های انسانی امروز جور در نمیاد. و من بسیار بسیار هم دردمندم، هم با دلی پر سرشار از اندوه امروز دارم با شما صحبت میکنم، برای اینکه من تمام گذشتم رو دارم جا میذارم، گذشتم رو، خانوادم رو، همه وجودم رو، همه خاطرات خودم رو، کودکی خودم رو، برای اینکه بتوانم یه صدایی باشم، یه فریادی باشم. اون چیزی رو که من دیدم شاید کمتر کسی مانند من تجربه کرده باشه. من از فقیرترین و دور افتاده ترین نقطه کشور بودم، فقر و محرومیت رو با تمام وجودم لمس کردم. تبعیض و ناعدالتی رو با تمام وجودم لمس کردم. از دوره ابتدایی ترین روزهای شروع به مدرسه اینها رو حس کردم و تمام زندگی من در دوره 43 ساله حکومت اسلامی گذشت و همه اون چیزی رو که امروز در کوچه و بازار شما فریاد میکشید، ملت ایران فریاد میکشند، من یک به یک اونها رو لمس کردم، یک به یک اونها رو با جان و دلم دیدم، با چشم خودم دیدم، با وجود خودم درک کردم و بابت این موضوعاتی که امروز دیگر نمیتوان سکوت کرد، دیگر نمیتوان بیایی و به راحتی بگذری از خون بچه 8 ساله، از کسی که میاد صدا فقط فریاد میزنه، فریاد حق و مطالبه خودش رو میخواد، تو با گلوله بهش پاسخ میدی. اینها چیزاییست که هر انسان آزاده و با وجدانی اگر در دنیا وجود داشته باشه و این صحنه ها رو ببینه، من فکر میکنم آب میشه، ذوب میشه، و من امیدوارم که اینها کمی به خودشون بیان و رها کنن، ببینن مردم چی میخوان.
من این توضیح رو بدم به شنوندگان محترم که صدای حسین سوری رو میشنوید، رئیس فدراسیون بوکس، که در واقع اولین مدیر عالی رتبه ورزشی کشوره که خودش رو از حاکمیت جدا کرده و خارج از کشوره و داره با رسانه آزاد برای نخستین بار صحبت میکنه با رادیو فردا. آقای سوری، شما خودتون بلوچ هستید، درسته؟
بله، بلوچم و از اهل سنت ایرانم.
و در ایران هم که بودید، شما بلافاصله پس از جمعه خونین زاهدان پستی رو در اینستاگرام گذاشتید که پست بسیار قاطع و محکمی بود، عکس یکی از کودتان در خون، کودکان در خون،
بله
اون رو منتشر کردید. واکنش حاکمیت چه بود به این پست شما؟
من الان که تونستم بیام با ضمانت اومدم، ممنون خروج شدم، احضار شدم، تهدید شدم برای برداشتن اون پست و حتی دائما از خود شخص اول وزارت خونه تا معاونینش تا مسئولین امنیتی کشور یک به یک تماس می گرفتن که بلافاصله اینو جمع کن. حتی تا دیروز با من تماس می گرفتن که این پست تو تغییر بده، که من بلافاصله یه پست دیگری رو گذاشتم که این جمله‌ای که به من گفتن که این براتون گرون تموم میشه. گفتم زمانی گرون تموم میشه که ما سکوت بکنیم، سکوت ما برای ما گرون تموم میشه. امروز سکوت هر ایرانی در برابر این ظلم و جور و عصیانی که وجود داره در کشور باعث میشه که برای همه ما، برای فرزندان ما، برای آینده ما همه چیز گرون تموم بشه. به هر حال اگر میخواهیم با آینده روشن برسیم، باید هزینه هایی رو پرداخت کنیم. آزادی با پرداخت هزینه به دست میاد.
آقای سوری، شما الان برای در واقع خروج شما از ایران بابت یک مسابقه بوکس بود، درسته؟
بله.
چه مسابقاتی؟
مسابقات جهانی بوکس در آلیکانته اسپانیا،
که در ابتدا گفتن اصلا ویزا داده نشده خبرگزاری و حکومتی.
اصلا این موضوع از درون خود چی بود؟ دائما به من زنگ می زدن، این رو من خدمتون بگم، شنوندگان عزیز در جریان باشن. خب شاید اینا به خوابم نمی دیدن و فکر می کردن که دیگه من مثل خود اونها صاحب املاک و اموالی هستم در ایران، آپارتمان ها و نمیدونم کاخهای مثل خودشون دارم. من همین الان آقای رستم‌پور خدمتون بگم، من یک اتومبیل ندارم تو ایران. 16 سال مدیر بودم، من مستاجر بودم، سالم کار کردم، این رو برای خودم افتخار میدونم، با حقوق کارمندی خودم زندگی کردم، این رو اعلام میکنم بشنون. هر چی اونجا من دارم، مال و املاک، مال خودشون، ببرم برای فلسطین و ببرم برای غزه و ببرم برای سوریه و ببرم برای عراق، هزینه کنم.
آقای سوری، ممکنه از این بچه هایی که به عنوان تیم ملی جوانان،
خدمتتون عرض میکنم، ببینید به من گفتن که آقا از اینها تک تک وثیقه بگیر، وثیقه بگیرید از اینها. گفتم وگرنه نمیذاریم اینا برن. گفتم اشکال نداره، من وثیقه از پدرای اینا دیگه باید به اینا نشون میدادم که من این کارو کردم. وثیقه از پدران اینها به مبلغ 1 میلیارد تومان گرفتم،
نفری
همه رو پاره کردم. این رو من دارم به این بچه ها میگم، همه رو پاره کردم، یعنی به اینا گفتم گرفتم. ولی همه رو پاره کردن. گفتم هر کس میلشه، هر کس میخواد هر جور زندگی بکنه، این تصمیم شخصیه.
پس اعضای تیم ملی بوکس جوانان ایران که الان در اسپانیا هستند، علارغم اینکه وثیقه دادند، اما اون وثیقه ها پاره شده.
اصلا هیچ وثیقه‌ای ندارم، یعنی خیالشون راحت باشه هیچ وثیقه‌ای الان موجود نیست. وثیقه ها دست من بوده، همه عوض میخوام رفته تو زباله دار.
آقای سوری، شما به عنوان رئیس سیستان و بلوچستانی فدراسیون بوکس، خب اولین مدال تاریخ بوکس ایران در مسابقات جهانی هم در دوران شما به دست اومد توسط یک بوکسور سیستان و بلوچستانی، دانیال شهبخش. اما به نظر می رسید که حاکمیت برخلاف اون سر و صدایی که روی مدال های ورزشی حتی در رقابت های مثل آسیایی بروز می ده رو در قبال این نشان تاریخی انجام نداد، دلیلش چه بود؟
ببینید یه نکته رو براتون بگم، برای اینا خیلی گرون بود، گرون تموم شد که بیان بگن بعد از 90 سال یه رئیس فدراسیون از یک منطقه اومد و توسط یک بچه ای که از حاشیه شهر زاهدان، از منطقه شیرآباد، شیرآباد چون من چیزی به شما بگم آیه رستمپور، خیلی براتون یه تراژدی خیلی عمیقی به وجود میاره. شیرآباد یه نقطه ایه که شما از همه موهبت های شهری محرومه، محرومترین شاید نقطه حاشیه‌نشین شهر زاهدانه، یعنی یه سرچ بکنی میتونی شیرآباد رو پیدا کنی.
شیرآباد همون جاییه که دانیال شهبخش از اونجا اومده، درسته؟
از اونجا اومد، صاحب اولا تو اولین دوره‌ای که مسابقات رفت نایب قهرمان آسیا شد. خب آسیا میدونی قطب بوکس دنیاست، کشورهای قدرتمند بوکس دنیا مثل غزه و ازبک و هند تو آسیا، همه اینا رو دانیال شهبخش برد، اومد تو قهرمانی جهان، اونجا اولین مدال رو بعد از 90 سال گرفت. نه تنها ما تشویق نشدیم، بلکه به نوعی تنبیه هم شدیم. اومدن اتهاماتی رو از درون ساختن و بیرون منعکس کردن. این رو به شما بگم که این مدال رو اینها روی روابط گرفتن، روی ضوابط نبود، روی نمیدونم فلان و خیلی از صحبت ها. خود دانیال رو از لحاظ روحی کاری کردن که در مسابقات قهرمانی آسیا که در اردن برگزار شد به من گفت سوری من حال ندارم توی مسابقات برم. گفتم چرا؟ گفت شما چجوری وجدانمون چجوری قبول کنه ما بریم مسابقه رو توش حضور پیدا بکنیم که مردم ما رو تیکه پاره کردن، مردم ما رو زیر پای چکمه های استبداد خودشون له کردن، ما بریم اونجا توی مسابقات برای اینا بجنگیم؟ اصلا نمیتونم، رویه ندارم. این نه تنها هیچ بازخورد مثبتی نداشت، من بارها هم گفتم مدال دانیال رو شهید کردن، یه نخواستم دیده بشه. و اگر این مدال رو یکی مثلا آقایونی که بله قربانگوی این هاست همه جوره میگرفت، من فکر میکنم این رو به عرش میبردن و خیلی میتونستن روش مانو بدن. ولی هرگز، من همین الان براتون بگم، یک دفعه وزیر ورزش با دانیال شهبخش ملاقاتی نکرد. یک بار دانیال شهبخش یه جایزه نقدی کوچیک از وزارت ورزش بابت مدالش نگرفت. یک بار، اینا رو من دارم میگم با سند میگم، آنچه که ما کمک کردیم خودمون و مردم سیستان و بلوچستان بوده که مردم اومدن پول جمع کردن، یه قطعه زمین کوچیکی توی شهر زادان به دانیال دادن، یه مبلغی هم ما تونستیم کمک بکنیم از طریق خیرین، از طریق خیلی از ارگانهای دیگه. شما الان بودجه فدراسیون بوکس رو در نظر بگیرید، چونه این فدراسیون بوکس کمترینه، بیشترین فشار هام رو ماست. یعنی به من در فدراسیون بوکس جام رستمپور یه نگاه امنیتی میشد، یه نگاه امنیتی توأم با این که ببینید من در دو دوره با رأی اعضای مجمع اومدم بیرون، هیچ کس هم نمیتونه منو از فدراسیون بوکس بگه تو نیستی. نه، من رئیس فدراسیون بوکس ایرانم، امروز من رئیس فدراسیون بوکس ایران آزادم، هیچ کس نمیتونه، تا من 3 سال دیگه رئیس فدراسیونم و این رو همه جا اعلام میکنم، حالا هر جای دنیا باشم رئیس فدراسیون بوکس ایرانم. شما میایید میبینید که چگونه اینها اومدن همین رو، با اینکه من توی انتخابات علارغم اینکه سکه دادن، علارغم اینکه توهین کردن، دم دره آجام رستمپور، این رو حتما شما داشته باشه. من با دل خیلی پری دارم صحبت میکنم، من با چشما و گلوی بغضالود دارم با شما صحبت میکنم، چون سختی ها رو دیدم. دم در مجمع میومدن که به این سنی وهابی رأی ندید، دم در مجمع این رو همه میدونن، همه اعضای مجمع میدونن، یک به یک آقای کلاته از بسیج سپاه ورزشکاران اومده بود اونجا که به این سنی رأی ندید، تک تک اعضای چی رو بهشون زنگ میزدن، اعضای مجمع رو، رئیس هیئت‌های استانا رو زنگ میزدن، دلیل رأی ندادن به این به من رو فقط سنی بودن من قید میکردن، هیچ دلیل دیگری نداشت، چون بهترین موفقیت‌های تاریخ بوکس ایران در سال 1400 اتفاق افتاد، هیچ موقع به این موفقیت‌ها اشاره نشد، هیچ موقع اشاره نشد، منتها هر اومدن فقط به فقط روی نکات تکیه کردن. با همه این تفاصیل حسین سوری مجددن تونست رأی اعتماد اعضای مجمع رو بگیره، علی‌رغم اینکه وزیر باش نبود، وزیر باش نبود، اینو دارم فریاد میکشم بیان من ثابت میکنم همه اعضای مجمع میدونن وزیر باش نبود، سپاه باش نبود، اطلاعات باش نبود، هیچ کدوم از اینا باش نبودن. بعد از اینکه من انتخاب شدم چنان منتی میخواستن سر ما، من و جامعه اهل سنت بذارن که بگن ما به و چهچه. ببین نظر ما در رابطه با اهل سنت چیه؟ شما هنوز نتونستید تو طول 43 سال یه معاون وزیر رو تحمل بکنید از اقلیت های مذهبی، یه دونه وزیر رو تحمل بکنید، شما فقط دائما بر طبل نفاق میکوبید، دائم میگید اتحاد اتحاد، ولی میاد به تمام مقدسات اهل سنت یک به یک توهین میکنید، میاید رو انگوش میذاری روی اون نقاط حساسی که مردم رو جریه دار میکنه. شما میاید امروز من برای اینکه بوکس بانوان رو توی کشور را بندازم 10 بار به اطلاعات سپاه احضار شدم که دفعه آخرت باشه اسم بوکس بانوان رو میارید. بانوان ما حق دارن توی جامعه، مگر اینها نمیتوانن همپای آقایون بیان افتخار آفرینی کنن در کشور؟ چه حساسیتی شما دارید روی این موضوع؟ و وقتی این صحبت ها رو داشتم، من دارم آقای مهری مال اطلاعات سپاس که در حوزه ورزش کار میکنه مستقیما من رو احضار کرده،
میسم مهری،
بله من رو خواسته که این آخرین بارته که در رابطه با بوکس زنان میخوای صحبت بکنی، دیگر این بوکس زنان رو دورش رو خط قرمز بکشی. خب این نکاتیست که آدم رو به درد میاره. جناب رستم‌پور عزیز،
میسم مهری، این توضیح رو بدم به شنوندگان که همون فردیه که میز ورزش رو در اطلاعات سپاه در اختیار داره و مثلا وریا غفوری رو احضار کرد، مسعود شجاعی رو احضار کرد، بازیکنان رو، ورزشکارانی که یک استوری میگذارن باید به او پاسخگو باشن. آقای سوری، با توجه به اینکه البته این رو هم من یادآوری کنم که خب هم در وبسایت رادیو فردا و هم در برنامه‌های مختلف اشاره شد، پوشش داده شد مدال تاریخی دانیال شهبخش، ولی به این هم اشاره شد که عجیبه که برخلاف همون سوالی که از خدمتتون پرسیدم، برخلاف سایر مدال‌ها و افتخارات اصلا توجهی به این نشان نمیشه. آقای سوری، دانیال شهبخش از شیراباد، خدا نور لجه‌ای هم از شیراباد، بچه محلن، تمام نقاط ایران و حتی در خارج از ایران دیدیم که اومدن و بازسازی کردن اون ظلمی که به خدا نور لجه‌ای شده، زن و مرد در دانشگاه ها، در خیابان ها. این همدلی اقوام مختلف ایرانی، مردم ایران از شهرها و استانهای مختلف حتی خارج از کشور با خدا نور لجه‌ای چه بازتابی بین مردم استان داشت در سیستان و بلوچستان؟
ببینید جای رستم پور عزیز، یه نکته رو گفتید که من تو این مدت تلاش حکومت برای ایجاد یک وحدت مصنوعی و وحدتی که به ظاهر اون رو اسمشو اتحاد بنامه و دائما در پس این تصنعگری که انجام میداد به دنبال این بود که مردم ایران رو از هم جدا بکنه، با عرب و عجم و فارس و بلوچ و ترک و لور و کرد و گیلکی و مازنی و بعض این صحبت ها، بچه کجایی، بچه کدوم شهری، کدوم، چه اعتقادی داری. این کار جمهوری اسلامی ایران بوده تو این 43 سال که جمهوری اسلامی بوده ایران، نیفه ایران که من این رو دارم میگم، جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی بوده تو این 43 سال. منتها اینها خب هرگز دنبال این اتحاد نبودن. خیزش ملت ایران که با مرگ دردناک مهسا امینی شکل گرفت، اون سن زن دختر جوان 22 ساله کرد که فریاد من غریبم رو سر میداد، باعث بیداری دل همه ایرانیان داخل و خارج و حتی همه آزادگان دنیا شد. تداوم این حرکت اومد با اون صحنه دلخراش بستن خدا نور لجه‌ای به میله پرچم که آب رو طلب میکنه و اینها به خاطر یک بچه بسیجی که میخواستن روی این رو کم کنن و این عکس خودشون هم منتشر میکنن، میان آب رو میذارن و میگن برو با دست بسته و از روی این میله تو باید گذر کنی و این آب رو بخوری. خب اینها منتج به این شد که امروز اقوام ایرانی مانند زنجیری محکم و مستحکم به هم متصل شدن. امروز دیگه نمیتونن انگ تجزیه طلبی رو به ملت ایران بزنن. امروز آذری برای بلوچ، بلوچ برای کرد، برای لور، لور برای گیلک و مازندران جونشون رو میدن. همه کنار همن. تهران امروز فریاد میزنه زاهدان، زاهدان فریاد میزنه تهران، مشهد فریاد میزنه اهواز، اهواز فریاد میزنه تبریز. این یعنی همبستگی. این اون چیزی بود که الان جمهوری اسلامی رو به وحشت انداخته و ما میبایستی با این اتحاد و همبستگی گام های ارزنده دیگر خودمون رو به جلو برداریم.
شما چه برداشتی دارید از اینکه ادامه این مسیر برای مردم معترض در استانها و شهرهای مختلف کشور چه چشماندازی رو پیش رو میبینید و فکر میکنید که چه اتفاقاتی در پیش باشه؟
جناب رستم‌پور، ببینید شما اگر توفیق این رو داشته باشیم همه ما که توی ایران باشیم، قدم بزنیم در بین مردم از کوچک تا بزرگ، وقتی میبینید بلا استثناء این سیل خروشان یک جهت رو پیش گرفته و به سمت دریایی داره حرکت میکنه که این دریا دریای آزادی است، براتون مهم نیست که چه اتفاقی میخواد بیفته، اینکه تو با مردمت باش، کنار مردمت باش، صدای مردمت باش، این برای من از همه مهمتره. و من مطمئنم دیر یا زود این صداها به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
آقای سوری، در حالی که شما در این لحظه دارید در رادیو فردا صحبت از آزادی می کنید و دارید از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی انتقاد می کنید، همزمان ساعتی پیش در سالن پارک شهر تهران علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و حمید سجادی وزیر ورزش از جانب مردمی که همه علاقمندان کشتی بودند در داخل سالن هو شدند و فیلمش هم خب منتشر شده. در واقع دو چهره متفاوت از رؤسای فدراسیون ها داریم میبینیم. شما چه صحبتی با سران ورزش کشور از جمله رؤسای فدراسیون ها دارید با توجه به این نارضایتی گسترده‌ای که نزد ورزشکارا هست، حتی برای گذاشتن یک استوری تحت فشار هستند در این روزها؟ شما چه صحبتی با همکارانتون دارید؟
من حدود 45-46 سالمه الان. چقدر آدم میخواد زندگی کنه؟ چقدر آدم میخواد بمونه تو این دنیا؟ میخواد بعد به کجا برسه؟ من رؤسای فدراسیون ها رو همه رو میشناسم، تک تک خلق و خوشون رو میشناسم، توش آدم های شرافتمندی هم هستن، منتها اینها شاید به خاطر ترس، به خاطر خیلی از مباحث دیگه نخوان اون گونه که باید و شاید صحبتی رو داشته باشن یا حرفی رو بزنن. منتها من بهشون میگم که واقعا پرده های ترس رو بدرید، بذارید کنار. تا کی ذلت؟ تا کی میخوایم تو سری بخوریم؟ تا کی ما بایستی نتونیم اون حرف دلمون رو، حرف ورزشکار خودمون رو، به هر حال شاید بگم اون چی که به من انگیزه داد ورزشکاران رشته ورزشی بوکس بودن. من میدیدم بلا استثناء اینا تو این خیزش مردمی سهیمن، بلا استثناء. شاید به ندرت بگم شاید یکی دو نفر از یه جمعیت 100,000 نفره ورزشکار بوکس، همشون تو این خیزش هستن، دارن حمایت میکنن. پس اگر تو خلاف اینها حرکت بکنی یعنی مشروعیت تو از اینا گرفتی، یعنی نیستی با اینا. خب اونهایی هم که به هر حال شما دیدید دیگه، به اون برنامه وزیر ورزش و دبیر، خب اینها منافع دارن، اینها 40 سال 43 سال خوردن. شما برید املاک اینا رو ببینید، دارایی های اینا رو چک بکنید، خب اینا املاک و دارایی هاشون سر به فلک کشیده، اینا رو از کجا آوردن؟ از همین خون ریخته شده این بچه ها و طفلانیه که بر زمین ریخته شده و کشته شدن. اینها به واسطه اینکه این موضوعات رو تایید میکنن به این املاک رسیدن، به این اموال رسیدن. امروز جناب رستم‌پور، من بار دیگه اینو تکرار میکنم، خیلی مفتخرم، خیلی مفتخرم به این که بنده هیچ ملک و املاک و هیچ گونه معامله ای هم توی 5 سال نداشتم، آقا که بگم این فروختم چیزشو، نه هیچی ندارم آقا، هیچی. یعنی صاف و پاک اومدم، صاف و پاکم دارم خداحافظی میکنم از جمهوری اسلام.
و پرسش آخرم اینه که شما قصد دارین در اروپا بمونید آیا، و چه برنامه ای برای خودتون دارید در آینده؟
من ببخشید جناب رستم‌پور، من اگر اجازه بدید این رو من طی چند روز آینده این رو اعلام بکنم، اگر این رو شما به من اجازه بدید. و برنامه من اینه که قطعا من اینجا بوکس، تیم ملی بوکس ایران رو قطعا تشکیل خواهم داد، شما مطمئن باشید، انرژیشو دارم، مربی بین المللی بوکسم، داور بین المللی بوکسم، سالها رئیس هیئت بوکس سیستان بلوچستان بودم، سرمربی تیم استان سیستان بلوچستان بودم، تجربه کافی رو دارم. همین دانیال شهبخش پایه شاگرد خودم بوده، خیلی از قهرمانان دیگری که اومدن قهرمان آسیا بودن شاگردای خود من بودن. میتونم بیام این بچه‌هایی که به هر حال سرخورده است وطن شدن به واسطه ظلم و جور و اسیانی که اونجا دیدن، اینا رو گرد هم بیارم، یه تیم در تبعید درست بکنم.
و صحبت آخرتون با مردم ایران.
مردم ایران، شما خیلی بزرگ و شرافتمندید، مطمئن باشید که پیروزی از آن شماست، پاینده باد ایران.
سپاسگزارم حسین سوری، رئیس فدراسیون بوکس ایران و به گفته خودش ایران آزاد، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا.